رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 9 ایول سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برای تان من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در برشو نشستی سران کشورهای عضوی ناتو افتتاح شد. عربستان سعودی هویت مرتلبان در مدینه و قطیف را مشخص نمود و باراک اوباما کشتار کارمندان پلیس هنگام نمایش اعتراضی در شهر دالاس آمریکا را محکوم کرد. تفصیل خبرها. در ورشو پایتخت لهستان نشست دو روزه سران کشورهای عضوی ناتو افتتاح شد. موضوع اساسی این نشست روز 8 ایول تحکیم امنیت در شرق اروپا است. قرار است که در این نشست طرح جایگیر سازی 4 بتالیون ناتو در قلمرو لهستان و کشورهای ساحلی بالتیک پذیرفته شود. از این پیش دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ، رئیس شورای اروپا دونالد توسک و رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر روز 8 ایول در عرفه افتتاح این نشست در شهر ورشو زیر اعلامیه مشترک امضا گذاشتند. قبل از مراسم ینس استولتنبرگ اظهار نمود که اتحادیه اروپا و ناتو با تهدیدهای نوی امنیتی روبرو میشوند و هر کدام در علاهیدگی توان پره مقاومت با این تهدیدها را ندارند و از این رو باید یک جای کار کنند. در سامیت ورشو 58 هیئت رسمی از جمله نمایندههای اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اسامبلی پارلمانی ناتو و سران 28 کشور عضو ناتو شرکت دارند. عربستان سعودی میگوید مطلبی که به مسجد پیامبر محمد در شهر مدینه حمله کرده بود یک جوان سعودی با سابقه نشئه‌مندی بوده است. وزارت امور داخلی عربستان سعودی روز 8 ایول خبر داد که در رابطه با این حمله در دومین شهر مقدس مسلمان ها و دو حمله دیگر روز 4 ایول 12 پاکستانی و 7 شهروند عربستان سعودی دستگیر شدند. بنا به خبر وزارت، نایر النجنیدی البلوی 26 ساله در توقف گوهی ماشین‌هاب در کنار مسجد پیامبر هنگامی از سوی محافظان دستگیر شدند، کمربندی خود را ترکان و 4 نفر را کشت. در کنار مسجد شیعه‌ها در شهر قطیف 3 مرتلب خود را ترکانیده بودند. در این حمله با سکنان آسایشته و کارمندان پلیس آسیب نرسیده است. با گفته مقامات پلیس، حملگران عبدالرحمن صالح محمد، ابراهیم صالح محمد و عبدالرحیم الحسنی از فعالان تظاهرات ضد حکومتی بودند. مسئولیت حمله ها را یگان گروه بر عهده نگرفته است، اما قبلا این گونه بمب‌گذاری و عملهای مرتلبانه از سوی ستیز جانی گروه دولتی اسلامی صورت می‌گرفتند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، کشتار کارمندان پلیس هنگام نمایش اعتراضی در شهر دالاس را محکوم کرد. روزنامه گاردین چاپ لندن روز 8 ایول نوشت که اوباما این حمله را نفرت آور نامیده است و از نام مردم آمریکا با میر شهر دالاس اظهار همدردی کرد و گفت که برای همه گونه کمک به این شهر آماده است. بر اثر تیراندازی هنگام نمایش اعتراضی علیه خشونت پلیس در شهر دالاس آمریکا، 5 تن از کارمندان حفظ ترتیبات کشته شدند. بنا به خبر شبکه تلویزیونی CNN، سوی کارمندان پلیس که امنیت نمایش را تامین می‌کردند از کمینگاه آتش کشیدند. خبرنگار شبکه گفت که یکی از گمانبران در حمله به پلیس کشته شده است. در این حادثه 7 نفر دیگر از جمله یک ساکن آسایشته مجروح شدند. نمایش اعتراضی در دالاس و دیگر شهرهای آمریکا بعد از آن برگزار شدند که اولهای ماه ایول کارمندان پلیس دو آمریکایی آفریقایی نژاد، آلتون استرلینگ روم در شهر لوئیزیانا و فیلاندو کاستایلا روم در شهر مینیسوتا هدف تیر قرار دادند. هر دوی آنها هنگام بازداشت کشته شدند. کارمندان پلیس پای فشاری دارند که از چهارچوب قانون بیرون پای نگذاشتند. و رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از مقامات ترکمنستان خواست که سفر محمد نپسکولیف، خبرنگاری آزاد را که با رسانه‌های مستقل همکاری میکرد، آزاد نماید. این روزنامه‌نگار ترکمن از یک سال به این سو با اتهام ساخته در زندان به سر میبرد. رهبری رادیوی آزادی توماس کنت تعقیب جنایی این خبرنگار ترکمن را تحریک‌آمیز و غیر انسانی خواند. با گفته رئیس رادیوی آزادی، مقامات به این باورند که میتوانند خاموشانه و بدون مجازات و بدون دادگاه خبرنگاری را که درباره واقعه های جامعه خود مینویسد زندانی کنند. تا حال جای نگهداری روزنامه نگار ترکمن معلوم نیست. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً روید به سامانه اینترنتی ما با انگشت زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. مهمترین نشست ناتو بعد ختم جنگ سرد. سران کشورهای عضو پیمان در سامیت ورشو روی کدام موضوع ها تمرکز میکنند؟ آدمی ما در دوما، طبیب تاجیک عبدالله دولتوف از سوی حزب راست با وکیلی دومای دولتی روسیه پیشبری شده است و تنها دو چرخه راغون برای حل بیبرقی کافی نیست. تاجیکستان خود را کی از بحران بیبرقی بیرون میکشد؟ در شهر ورشو پایتخت لهستان بعد از ظهر 8 ایول نشست سران کشورهای عضو ناتو افتتاح شد. از این پیش دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ، رئیس شورای اروپا دونالد توسک و رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر زیر یک اعلامیه مشترک امضا گذاشتند. قبل از مراسم استولتنبرگ اظهار نمود که اتحاد اروپا و ناتو با تهدیدهای نوی امنیتی روبرو میشوند و هر کدام در علیحدگی توان پوره مقاومت با این تهدیدها را ندارند و از این رو باید یک جای کار کنند. قبل از این باشد باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا که برای شرکت در نشست ناتو به ورشو آمده است اظهار نمود این جلسه پیمان شاید مهمترین در همه دوره بعد از ختم جنگ سرد شود. در نشست ورشو 58 هیئت رسمی از جمله نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اسامبلی پارلمانی ناتو و 28 کشور عضو ناتو شرکت دارند. تفصیل در گزارش همکار ما خیرامان بقازودا.
رهبران غربی که برای شرکت در نشست دوروزه ناتو در شهر ورشو پایتخت لهستان حاضر شدند، تلاش دارند چالش های مهمترین روز را بررسی کنند. در مرکز توجه رفتار پرخوشگرایانه روسیه، تهدیدهای افرادگراهای گروه دولت اسلامی، پیامدهای رایپرسی بریتانیا برای خارج شدن از اتحادیه اروپا و هم نزاهایی میباشد که میلیون ها نفر را مجبور کرد ترک کشور کرده در اروپا مقام پناهندگی جویند. در یک شرحی که در نشریه فایننشال تایمز روز 8 ایول چند ساعت پیش از شروع نشست ناتو نشر شد، پرزیدنت آمریکا باراک اوباما گفت که شاید این همایش مهمترین مرحله برای ائتلاف نظامی اتلانتیک شمالی بعدی جنگ سرد می باشد. ناتو گفت که این نشست با هدف ارسال پیام به روسیه جنگجو، نمایش متحدی در غرب در پس منظر حمله های مرگبار گروه دولت اسلامی، پیامدهای حضور موج مهاجران در اروپا، رایدهی بیرون شوی از اتحادیه اروپای بریتانیا و تهدیدهای طالبان در افغانستان تشکیل شده است. توجه مرکزی بالای روسیه روانه می شود که بعد غصب نیم جزیره قریم از دست اوکراین در سال 2014 خشم غرب را برانگیخته، جدایی طلبان اوکراینی را در شرق این کشور پشتیبانی می کند. خشونت اوکراین در جنگ های منطقه دنیتسک تا امروز جان 9300 نفر را گرفته است. باراک اوباما در آستانه نشست گفت که پرخوشگری های روسیه ضد اوکراین دیدگاه ما را به اروپای آزاد و صلح‌آمیز تهدید می کند.
ما پشتیبانی اوکراین را که در سمت اصلاحات سیاسی و اقتصادی قدم های مهم میگذارد ادامه خواهیم داد. امریکا و اتحادیه اروپا در عهده‌داری هایشان در امر حفظ تحریم ها بالای روسیه پایبند هستند تا زمانی که مسکو عهده‌داری های خود را از روی قراردادهای مینسک پورا به ثبوت نرساند.
اوباما گفت که کشورهای عضو ناتو نیاز دارند که اراده قوی سیاسی خود را در رابطه با چالش‌های جهانی مثل تهدیدهای گروه دولت اسلامی، پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و دیگرها به نمایش گذارند. اوباما گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هرچند نامعینی‌ها ایجاد می‌کند، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا روابط ویژه خود را حفظ خواهند کرد. زمین سخنرانیش در فروم کارشناسان در استانه نشست ناتو دبیر کل این سازمان ینس ستولتنبرگ گفت که کشورهای عضو باید برای استقرار بتالیون‌های عبارت از نظامیان کانادا، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا موافقه حاصل کنند. نظامیان این بتالیون باید در پولشا و سه جمهوری نزدی بالتیک مستقر شوند. بعد جنگ سرد با گفته ستولتنبرگ این عظیم‌ترین مورد استقرار نیروهای امنیتی در مرزهای کشورهای عضو ناتو خواهد بود. عین زمان گفته ناتو در فکر تشکیل یک گفتگوی پرمعنی و سازنده با روسیه می شود که با گفتش عظیم‌ترین همسایه ائتلاف و یک بخش ناگسستنی امنیت داخلی اروپا به شمار می رود.
افتتاحیه نشست سران کشورهای عضو ناتو در ورشو که در آن روی برگزیت روسیه و مبارزه با تروریسم تمرکز می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
عبدالله دولتوف طبیب تاجیکی مقیم شهر مسکو از سوی حزب تازه تأسیسی راست با وکیلی دومای دولتی روسیه پیشبری شده است. در این باره او روز 8 ایول در صحبت با رادیوی آزادی خبر داد و گفت که نامناسبش در روی خط فدرالی این حزب رقمی 18 است. در فهرست حزب راست سیاستمدار معروف ایرین خاکمادا در خط اول قرار دارد. حزب راست از سوی آمبودسمن یا وکالتدار حقوق در بخش تجارت روسیه باریس تیتوف تأسیس شده است و بار اول در انتخابات با دومای دولتی شرکت میکند. عبدالله دولتوف میگوید که با او بعد از سخنرانی و پیشنهادهایش در نشست های این حزب پیشنهاد شرکت در انتخابات با پلاته پایانی پارلمانی روسیه را کردند. با گفته مصاحب ما او تا دو روز پیش دودیله بود، زیرا کارهای جمعیتی خستهاش کردند و عضویت با یگان حزب را هم خوش ندارد. ولی صحبت با یک مهاجر تاجیک باعث شد که عبدالله دولتوف با پیشنهاد نوبتی مسئولان حزب جواب مثبت بدهد.
وقتی که اعضای همون کمیسیون مهاجرت شدیم شورای ملت ها از حکومت مسکو، یک صحبت شد با یک هموطن من که او منو تبریک کرد. من گفتم چی تبریک میکنه؟ خب من میری شهر نشدم که کرای تبریک باشد. او گفت که اینطور نگو، برای که حاضر تاجیکان چند نفر به من زنگ میزنن، دوستام شناسام خرسندن که یک تاجیک به حکومت مسکو نزدیک شده. دلگرمه، این دلگرمی از سر نکن در تاجیک، برای که ملت هر روز از کمبودی ها فقط حرفش نمند، از کمبودی میبینند. اگر یک توجیک یک ذره موفق شود اینا همشون خرسند میشوند.
عبدالله دولتوف میافزاید اصلا نه به خاطر وکیل شدن، بلکه برای آن به شرکت در انتخابات دومای دولتی روسیه راضی شده است که تاجیک های مقیم روسیه چهارچوبه ترس و بیگانگی را در خود بشکنند و باور کنند که در روسیه هم کس با کار شایسته میتواند موفق شود. عبدالله دولتوف 24 سال باز در روسیه بسر میبرد و هم چون طبیب و هم چون فعال جامعه یک شخصی مطرح شده است. او اخیراً بار دوم عضو شورای ملت های نزد حکومت مسکو انتخاب و هم دو هفته پیش با کمیسیون تازه تأسیس مهاجرت در حکومت پایتخت روسیه شامل شد. طبیب و سیاستمدار تاجیک میگوید که با کامیاب شدن حزب راست در انتخابات به دومای دولتی خوشبین است. با گفته عبدالله دولتوف، هرچند تا انتخابات دومای دولتی باز دو ماه دیگر باقی مانده است، او و راهبران راست پیشنهادهای تهیه کردند که در صورت با پارلمان شامل شدن حزب همچون طرح قانون پیشبری خواهند شد. یکی از آنها عفو مهاجران از روسیه اخراج شده است، میگوید عبدالله دولتوف و میافزاید:
ما این مسئله را از نقطه نظر بی‌خطری روسیه میبینیم. اما مهاجرانی که مثلا تاجیکان قریب 400 هزار دپورت شدن در کل 2 میلیون خارجیان، اونا می روند اونجا یک اسم نصب شنه دیگر میکنند باز میگردند. اگر اومدن دوباره پیدا شدن و اونا را دوباره دپورت کردند در تاجیکستان جای کار که پیدا نکردن یا در قزاقستان یا قرغیزستان، اونا اونجا امکانیت کار پیدا نکنند، اونا شامل میشند به گروه های جنایی یا افراطی. یعنی که این بیرون کردن ها از حدود روسیه مهاجران مهنتی را اونا را میتوند که با گروه افراطی و جنایی وارد کند، یعنی که گویا که ما اونا را تکان میتیم. و این چیز برای همان پیشنهاد شده است که باید از این نقطه نظر روسیه اینها را عفو کند و آگاهی قطعی دهد که دوباره اگر که کردن اونا را دیگر نمیمونند وارد شدند.
عبدالله دولتوف میگوید در معرکه پیش از انتخاباتی با دومای دولتی افراد شناخته چون شاعر معروف میخائیل سینیلنیکوف، روزنامه‌نگار و نویسنده میخائیل پاپنکا، رهبر شعبه اکادمی علم های روسیه در منطقه اورال اکادمیک الکساندر چرنیخ شخصانی با اعتماد او خواهند بود. حزب راست با پشتیبانی تاجیکان مقیم روسیه هم در این معرکه انتخاباتی امید بسته است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. اقتصاددانهای تاجیک از جمله رئیس پیشین شرکت برق تاجیک میگویند که تنها با کار درآمدن دو چرخه اول نیروگاه راغم در سال 2018 کشور را از بند بی برقی رهانه خواهد کرد و برای این فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه نیز بسا ضرور است. شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو که در تندر بین‌المللی انتخاب شرکت پودرچی روغون غالب آمده، با حکومت تاجیکستان برای بنیاد این نیروگاه هفته قبل قرارداد امضا کرد، میگوید چرخه اول این نیروگاه را ماه آگوست سال 2018 و چرخه دوم را ماه اکتبر همان سال به کار خواهد درآورد. مقامات تاجیکستان میگویند که مورد بهره برداری قرار گرفتن این نیروگاه مشکل به برقی را در کشور رفع میکند. موضوع را خبرنگار آزادی عبدالله اشرف پیگیری کرده است.
شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو در یک بیانیه اعلان داشته است که سال 2018 دو چرخه اولین نیروگاه راغون را فعال خواهد کرد. این شرکت که در تندر بین‌المللی انتخاب شرکت پودرچی راغون غالب آمده، با حکومت تاجیکستان جهت ساختمان این نیروگاه هفته قبل قرارداد به امضا رساند، میگوید چرخه اولین نیروگاه را ماه آگوست سال 2018 و چرخه دوم را ماه اکتبر همان سال به کار خواهد درآورد. با تاکید این شرکت با به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون، استحصال نیروی برق در تاجیکستان یک مراتبه افزایش خواهد یافت. مسئولان این شرکت گفتند قبل از مهلت به استفاده دادن این دو چرخه اولی نیروگاه به خاطر فروش برق و با سرمایه به دست آمده ادامه دادن ساختمان نیروگاه است. شرکت گفته است حالا تنها برای ساختمان قسمت اولی نیروگاه به حکومت قرارداد امضا کرده است که 1.95 میلیارد دلار خراجات دارد. این شرکت میگوید در مجموع ساختمان پوره نیروگاه راغون 13 سال طول خواهد کشید و این ساختمان 3.9 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. بنابر توافقات که میان این شرکت و حکومت تاجیکستان حاصل شده است، ساختمان نیروگاه راغون به 3 مرحله جدا شده و شرکت حالا تنها برای انجام یک مرحله با تاجیکستان روز 1 ایول قرارداد امضا کرد. قرار است شرکت سالینی ایمپرجیلو تا 30 سپتامبر سال روان برای ساختمان هر 3 مرحله نیروگاه راغون با حکومت تاجیکستان قرارداد به امضا رساند. تاجیکستان 6 ماه در یک سال از کمبود نیروی برق اذیت میکشد و حل این مشکلش را با ساختمان نیروگاه راغون بستگی میدهد. بهرام راجف انرژتیکی ورزیده تاجیک در این رابطه در صحبت با رادیو آزاده گفت
400 مگاوات میشد تصدو که در یک سال کمش یکونی میلیارد در یک سال در نیم سالی که هم دیفیسیت کمش یکونی میلیارد کلوات ساعت قوه برق استفاده میکنند. این یک جای بودو اگریگیت روغن امروز دیفیسیت برطرف میکنند.
تلاش های دوشنبه برای پیدا کردن سرمایه گذار خارجی برای بنیاد روغن از سال 1992 به این سو به نتیجه مانده است. حکومت تاجیکستان بعد از این همه تلاش های بی‌برار جستجوی سرمایه خارجی در آغاز سال 2010 به شروع مستقلانه انشاءات حیاتن مهم دست به کار شد و در یک معرکه نیمه اجباری فروش سهمیه های روغن از مردم و کارخانه ها و شرکت ها تقریبا 186 میلیون دلار جمع آورد، ولی بعد همگی 3 ماه مجبور شد تحت فشار کشورهای پایاناب و درخواست سازمان های بین المللی مالی سهمیه فروشی را قطع کند. در کجا نگاه داشتن این میلیون ها دلار تاکنون بحث و سوال های زیاده را برانگیخته، هرچند مقامات میگویند این پول هیچ کجا نشده است و برای بنیاد روغن مصرف می شود. در بودجه سال 2016 برای ادامه ساختمان نیروگاه 2 میلیارد سومانی پیش بینی شده است که این مبلغ در مقایسه با نشانداد سال گذشته 600 میلیون سومانی بیشتر است. اما حالا یک مشکلی دیگر در میان است و آن هم مخالفت دولت ازبکستان که میگوید روغن سبب فلاکت زیست محیطی در کشورهای پایاناب می شود، هرچند تشخیص بین المللی ثابت کرده است که این ادعا اساس ندارد. عبدالله شرف، رادیو زودی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
آنهایی که از دوشنبه به خروج یا برعکس سفر میکنند خوب میدونند که راه طولانی و خطربار در پیش است. حالا سفر با ماشین از پایتخت تا به شهر خروج از 12 تا 18 ساعت طول میکشد. ساختمان راه دوشنبه کولاب خروج قلمه قراقرم از این راه را نظر به گذشته بهتر کرده، آن را با سبب پیوستنش به چین به یک راه استراتژیکی تبدیل داده است. اما حالا هم عبور از بعضی قطعه های راه برای رانندگان بسیار مشکل است. همکار ما شعلوی گل خواجه بعد از یک سفر از طریق این راه مطلب تهیه کرد که آن را همراه میشنویم.
شهرهای دوشنبه خروج که ولایت بدخشان را با دوشنبه مرکزی تاجیکستان پیوست میکند سال 1940 در بلندی از 800 تا 2000 متر بنیاد شده، از راه های استراتژی ولی پرخطر حساب می شود. اما گران بودن بلیت پرواز به بدخشان بسیاری از مسافران را وادار میکند که از پرواز به کوهستان با هواپیما خودداری کنند و راه درازی را با ماشین طی نمایند. گردش های خطرناک این شهرها معمولا آنهایی را که آرزوی دیدن موضع های سیاحی بدخشان را دارند گاهی از سفر باز می دارند. طول راه بدخشان از تاریخ کلوب تا خروج بیش از 600 کیلومتر است. صدمه های افتومبیلی که گاه با مرگ رانندگان یا مسافران انجام می شوند در این راه پدیده نو نیست. بسیار وقت ماشین ها در چنین صدمه ها به دریا سرازیر می شوند و تلفات جانی به بار می آورند. سنگ های یادگاری در کنار این راه پرخطر نشانه از همین صدمه های نقلیاتی است. راننده های مسیر دوشنبه بدخشان روی موضع سنگ مرمر را که در نوعی درواز جایگیر است کوتل بی‌برار می نامند. جانبیگ مبارک شایف یکی از راننده های مسافر بر در صحبت با آزادی گفت:
ما که ماشین مایده خطی هستیم، ما خطی اینقدر مشکلی نمیشه، نه که ماشین های کلان بارکش که در اون پایان استادن رای ماشین های مایده را میگیرم و سببی که ماشین ها گرم شده این پدیام بلند را برامدن نمیتونه، باز از سببی اون که ویها بار بسیار میزنن ویها همین برامدن نتونه، بعضیش چپه میشون بعضیش از کار میبرویند.
قبل این مصاحبه ما این گردش همگی 50-60 متر را تشکیل میکند و اکثرا برای ماشین های بارکش درد سر ایجاد میکند. در این قطعه را همسولا کم 10 نخلات برکش از بلندی به پایان سرازیر می شود و تلفات جانی و مالی به بار می آورد. در پایان را ایستگاه بزرگ ماشین های بربر وجود دارد که تکنیک خراب شده در این ایستگاه هفته ها تعمیر می شوند. این ماشین ها اساسا از چین و افغانستان به منطقه های مختلف تاجیکستان مال و کالا می برند. محمد علی گوریزف ساکن نوی ووسی که به گفته خودش سرش را در این راه سفید کرده است می گوید:
خونه میرم قدی اولام وو میخرم کو جام خشیده گیم.
یک مو چند بار میرین می؟
یک مو فقط
یک روز. چند روزی میمونه در این دبا؟
چند روزی
یک هفته شد.
یک هفته میموشون شکستگه نمیگه همین صبح.
محمد علی گوریزوف 5 سال اخیر رو در این راه سپری کرده است، بیشتر از آنی که در خانواده اش بوده است. امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ضمن سفر اخیر خود به بدخشان روی مسیر نویه های درواز و ونج تاکید کرد و گفت که باید این قطعه راه حتما تعمیر شود. به حساب عمومی برای تعمیر 1 کیلومتر این راه 3.5 میلیون دلار لازم بوده است. به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان حالا حکومت کشور در جستجوی لایه های ارزان تر است. فیروز شریفوف ساکن 33 ساله نویه ونج که ماشین سبکروی او نیز در وقت گذشتن از روی درواز ویران شده از گفت:
ما هر ماه
میتونیم وای میتونیم میتونیم مثل لاین را نالوگ میسپاریم خیلی خیلی مثل میتونیم که چیز بسید خیلی اساسی وایش خیلی ایش تیل فراد ما یک دش ابوناری نمیانم جبا توامی را اساس کردن نمیانم هر مفصیم هر مفصیم میکنمشم همیش تیلی که اومد نمی دتا همین کمازو این ماشینو دتا را این برد خطیقس در خود نو گمون نابود شدن.
یکی از گردش‌های خطرناک دیگری روی در روز دوشنبه بدخشان قطعه راهی میانی دهه‌های کورگوات و تغمای و ویشخر و جرفی نویه درواز است. طبق نقشه باید در این راه‌ها تونل بنیاد شود و راننده‌ها نیز میگویند اگر در قسمت‌های سنگریزی این راه تونل‌ها بنیاد شوند ماشین‌ها به آسانی و سریع‌تر می‌توانند به مکان برسند. حالا سفر از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به خوروغ مرکز ولایت بدخشان به حساب میانه از 12 تا 18 ساعت طول می‌کشد. اینم در حالی که در دوران شوروی تو سالهای 2000 سفر به مرکز بدخشان از شهر دوشنبه در حدود 2 یا 3 شبانه روز صرف میشد. ساختمان نیروی استراتژی دوشنبه کلوب خوروغ کلمه قره خوروم طول راه را تا به یک شبانه روز کم کرده است. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
مشکلی های عبور از بعضی قیده های راه دوشنبه خوروغ.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
ما بخش توجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید از جمله از طریق سکایپ. و در پایان این نشر مجله خبری فرصت هم داریم که نوگونی های ورزش را از شاری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
ورزشکاران توجیک در بازی های ششمی بین المللی ورزشی بچگانی آسیا که در یاقوتستان روسیه جریان دارند صاحب دو مدال شدند. یادآور می شوم اولین مدال را در این بازی ها به تاجیکستان شاهروخ سعیدوف آورده است. او در مسابقه گشتی آزاد در وزن تا 35 کیلو برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. افضل شاه حکمت الله که در مسابقه گشتی آزاد در وزن تا 50 کیلو مقام سوم را کسب کرد مدال برنجی گرفت. سمیه قاسموا در مسابقه بوکس میانی دختران در وزن تا 46 کیلو به دور نهایی راه یافت. در این وزن با 3 نفر دیگر از روسیه، قزاقستان و مغولستان به نیم فینال برآمدند. قوازمایی های نیمه نهایی روز 12 ایول برگزار می شوند. ولی صرف نظر از نتیجه قوازمایی نیمه نهایی، سمیه قاسموا حداقل با مدال برنجی مکافاتانیده خواهد شد. سمیه در این بازی ها با مربیش مفزونه چوریوا برنده مدال برنجی المپیاد لندن 2012 شرکت دارد. سمیه قاسموا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من وقت اپای موزونه را در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. من 3 سال شد که در همینجا مشق میکنم و شاگرد اپای موزونه هستم.
در بازی های ششمی بین المللی ورزشی بچگانی آسیا در یاقوتستان بیش از 3300 ورزشکاری نوراس از 38 کشور از روی 22 نمودی ورزش برای 321 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. در این بازی ها بیش از 20 ورزشکاری نورسی تاجیک بجز بوکس و گوشتی آزاد روزهای 9، 10 و 11 ایول در رشته‌های جودو و سامبو شرکت می‌ورزند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته‌های منتخب فرانسه و پرتغالیا به حق شرکت در بازی نهایی مسابقات قهرمانی اروپا مشرف شدند. میزبان مسابقات تیم ملی فرانسه در بازی نیمه نهایی که شب 7 ایول در شهر مارسل برگزار شد، منتخب آلمان را با حساب 2-0 شکست داد. هر دو گل را حملگر آنتوان گریزمان زد. همکنون وی با 6 گل در این مسابقات در روی خط بهترین نشانزن‌ها در مقام اول قرار دارد. به این ترتیب در بازی نهایی منتخب فرانسه با تیم پرتغالیا که در بازی نیمه نهایی بر منتخب اویلز با حساب 2-0 پیروزی به دست آورد رقابت میکند. بازی حل کننده روز یکشنبه 10 ایول در ورزشگاه استاد فرانس شهر سن دنی برگزار میشود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی دوشنبه.
نگونی های ورزش هم تقدیم شد و اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.